أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحثمون رسید به مسئله شکر. عرض شود که فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آیه 144. و من ینقلب على عقبیه فلن یزر الله شیئا و سیجز الله شاکرین. بحث این آیه مطرح شد، فقط یه تتمه راجع به این جمله آخر آیه که فرموده سیجز الله و شاکرین، علامه فرموده از این تیکه آیه معلوم میشه که در روز، چون این آیات مربوط به جنگ احده، میفرمد معلوم میشه که در روز جنگ احد یه دست شاکرین، حتی شاکر به اون معنایی که در عبارت بالا گفته شد، در بالا فرمود که شاکرین همون مخلصین هم. میفرمد معلومه که یه دست اینا در میدان جنگ حضور داشتن. فالآیت تدل على وجود عدت منهم یوم احد، یه عده از این شاکرین در جنگ احد بودن که لم یهنو و لم یفترو و لم یفرتو فی جنب الله، نه سوس شدن، نه کم گذاشتن، نه تفرید کردن در ماجرای احد، که سماهم الله شاکرین، خدای تعالی اینا رو به نام شاکرین نام نهاده. و صدق صدق انهم لا سبیل للشیطان الیهم، و تصدیق و تایید کرده که شیطان هیچ راهی به اینا نداره. لا فی هذه القذوه فحسب بل هو وسم لهم ثابت فیه، نه اینکه یه عده تو جنگ احد بودن که اینا اونجا شیطان درشون تصرف نکرد، یه عده بودن که اصلا وسم ثابتشون اینه که شیطان هیچ قوه تصرفی در اینها نداره. مستقر معهم ولم یطلق اسم شاکرین فی مورد من القرآن الا احد، در هیچ جای قرآن به کسی نگفته شاکر به عنوان توصیف الا در این آیه. تنها آیه‌ای که یه گروه به نام شاکرین نام نهاده همین آیه مربوط به جنگ احده که فرمود، و آیه بعدی که میگه و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. بعد میفرماید که ولم یذکر ما یجازیهم، چون فرمود که و سیجز الله شاکرین. سیجز الله شاکرین چی؟ خدا به شاکرین چه جزایی میده؟ میگه نگفت چه جزایی میده. چرا؟ ولم یذکر ما یجازیهم به فی شیء من الموردین اشعارا به عظمته و نفاسته، چون انقدر اون جزایی که قراره بهشون داده بشه عظیمه که نامی از اون جزا نبود، اگه هر چی میگفت محدود میشد. معلومه که یه پاداشیه که انقدر عظیم و بزرگی که قابل بیان نیست. بزنه آخه جزا دو مفعولیه، مثلا میگه جزا و تو که کتابن، من یه کتابی رو به تو پاداش دادم. جزا و تو که درهمن و دینارن، به تو درهم و دینار پاداش دادم. سیجز الله و شاکرین چی؟ الجنه، خدا بهش تو بهشون جزا میده. سیجز الله و شاکرین مثلا الرحمه، سیجز الله و شاکرین سلام علیکم، غفران از سیئات هم، نگفت چی بهشون جزا میده. مفعول دومو نگفت، اشعارن لعظمته و نفاسته، اشاره میکنه این به عظمت و ارزشمند بودن اون جزایی که قراره به شاکرین داده میشه. بعد میفرماید که آیه بعدی و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. موضوع بحث در مورد جنگ احد و این سستی که مسلمان ها در جنگ احد به خرج دادن، حالا میخواد توبیخشون کنه که ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ کس نمیمیره، مرگ دست خداست. یه روایت خیلی زیبایی هست، میگه کفا بالموت حارسن، بهترین نگهبان مرگه. کفا بالموت، مرگ کافیه. در چی؟ حارسن، در این که آدم حفظ کنه. چرا؟ چون مرگ معجل و معینه، تا اون مرگ فرار نرسیده، اگه زمانش فرار نرسیده باشه، همه آسمان و زمین هم اگه دست به دست هم دیگه بدن که این آدم رو از بین ببرن نمیتونه. اینکه مؤمن از عهدی غیر از خدا نمیترسه. یا آقا اینو نگو میکشنت، بکشن، مگه دست ایناست؟ اون کسی که جان در دستشه خداست، تو چرا در جنگ سست میشی؟ جانت که در دست این کفار گروه مقابل نیست. لذا قرآن داره توبیخشون میکنه، میفرماید و ما فرار کردیم که جونتون رو نجات بدین. ما کانل نفسن ان تموت الا به اذن الله، موت در دست خداست، به اذن خداست، کتابا معجلا نوشته شده، تاریخش هم تعیین شده. و من یرد ثواب الدنیا نؤتهی منها، این آیه دقیق فهمید دقیقه، و من یرد ثواب الدنیا، کسی که ثواب دنیا رو بخواد، نؤتهی منها، و من یرد ثواب الاخره، کسی که آخرت رو بخواد، نؤتهی منها. دوباره میگه و سنجز شاکرین، که این دوم موضعیه که از جزای شاکرین سخن به میون میاد. حالا علامه میفرماید که اولا این تعریض به ایناست که خیال کردن اونایی که مردن مثلا اینا ضرر کردن. میگه خیلی ممنون دست شما، میگه مرگ در دست خداست، اینا که مردن ضرر نکردن، نوشته شده بود از قبل. بعد میفرماید که ولما کان، اینا چی فکر میکردن؟ اینا خیال میکردن که اخوان هم المقتولین، این مسلمان هایی که در احد کشته شدن، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. قرآن داره بهشون میگه مثل اونا نباشید که اونایی که از در جنگ کشته شدن گفتن اگه اینا مونده بودن کشته نمیشدن. خب 300 نفر توی احد به عنوان منافقین جدا شدن دیگه. در احد چند دسته بودن؟ یه دسته منافقین بودن که اونا از اول جدا شدن، 300 خورده نفر بودن که عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه سرکرده اینا بود، اینا از میانه راه جدا شدن. در خود جنگ هم باز سه گروه شدن، یه گروه که ده در رو فرار کردن، یه گروه فرار کردن برگشتن، یه گروه هم با پیغمبر تا آخر موندن. این شاکرینی که آیات ازشون سخن میگه اون گروهی هم که تا آخر با پیغمبر مونده. حالا میفهمید که اینا یه همچین خیالی داشتن، این آیه داره تعریض میزنه بهشون، میگه که خیال نکنید قضیه از این قبیله. اینایی که الان آیه دارشون تعریض میزنه منافقین نیستن، اون گروهی هن که در رفتن و برنگشتن. علامه میفرماید ها اولای من المؤمنین، اینا همون مؤمنین هن که تو جنگ شرکت داشتن، غیر المنافقین الذین ترکوا رسول الله و قعدوا عن القتال، فهذا القول منهم لازمه الا یکون موت النفس باذن من الله. اینا خیال میکردن که زنده موندن و مردنشون به اینه که اگه نمیرفتن کشته نمیشدن. میخواد بهشون بگه مرگ و زندگی در دست خداست، چه میرفتین چه نمیرفتین، اگر مرگ فرار رسیده بود فرار رسیده بود. بعد علامه فرماید که ولما کان لازم هذا القول ممن قال به انه آمن لظنه ان الامر لرسول الله و للمؤمنین، اینا خیال لازمه این قولشونی بود که لازمه ان لا یکون موت و نفوس به اذن من الله، لازمه این حرف اینه که مرگ در دست خدا نباشه، و لازمه بطلان الملک الالهی و تدبیر المتقن، لازمه یه چنین عقیده بطلان سلطنت الهی و تدبیر متقن ربانی خداست. لذا برای اینکه این قول باطل بشه اینا خیال کردن که ان الامر لرسول الله و للمؤمنین، کار دست پیغمبر و دست مؤمنینه، این انتخاب این مؤمن بوده که باعث کشته شدنش شده، یا مثلا تدبیر رسول الله در جنگ بوده. و من اجتنب هذا فقط اراد الاخره فقال تعالی، خدای تعالی در پاسخ اینا میفرماید که من یرد ثواب دنیا نؤتهی منها، اینجا یکم بحث دقیقه، کسی که دنیا رو بخواد نؤتهی، یعنی چی نقطه‌ای منها؟ نقطه یعنی بهش میدیم، منتها چی بهش میدیم؟ منها، نقطه‌ای منها، نه اینکه هر کی دنیا رو خواست دنیا رو بهش میدیم، منها. و من یرد ثواب الاخره نقطه‌ای منها، کسی که آخرت رو بخواد ما نقطه‌ای منها. چرا؟ انما قال نقطه‌ای منها، نگفت نقطه‌ها، نقطه ها ها میشد مفعول به، یعنی هر کی دنیا رو بخواد ما دنیا رو بهش میدیم. چون این نیست که هر کسی دنیا رو بخواد به دنیا برسه، اینجوری نیست. هر کسی بره بازار پولدار نمیشه. البته الان که دیگه بازاری در کار نیست. قدیما که با بازار و تجارت میشد پولدار شد. حالا با اسباب امروزی مثلا شرکت بزنه، منظورم شرکته، حالا شرکت بزنه اینطوری نیست که پولدار بشه. هر کسی بره مدرسه عالم نمیشه، مدرسه و دانشگاه. هر کسی بره حوزه علامه طباطبایی نمیشه. پس ماجرا از چه قراره؟ آیا شما داری سنت اسباب و علل رو باطل میکنی؟ میفرماید که انما قال نؤتهی منها ولم یقل نؤتها لأن الارادت ربما لا توافق تمام الاسباب المؤدیت الى تمام مراده. چون اراده همیشه با اسبابی که مرادو حاصل میکنن مطابق نمیشه. خیلی اینجا مطلب دقیقه، شاید من بتونم شرح بدم فرماشن. فلا یرزق و تمام ما اراده، هرچی اراده کرده بهش نمیدن. ولکنها البته لا تخلو من موافقت مال الاسباب، از موافقتون ما با اسباب خالی نیست. موافقتون ما توی ادبیات به این ما میگن ما تقلید، یعنی اجمالا اراده و سبب با هم توافق دارن. و فان وافق الجمیع رزق الجمیع، اگه اراده با همه اسباب مطابق شد همه هدف به دست خواهد اومد. و الا لا، من میگم یعنی چی؟ و ان وافق البعض رزق البعض فحسبه، اگه بعض اراده با بعض اسباب مطابق شد بعض هدف به دست میاد. به همین خاطر در جای دیگه فرموده من کان یرید العاجله، کسی که این عاجله رو یعنی دنیا رو بخواد، عجلنا له فیها ما نشا، ما تعجیل میکنیم کار رو براش راحت میکنیم درخواستش، لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها، ولی عاقبت کارش جهنمه کسی که عاجله رو بخواد. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها، کسی که آخرت رو بخواد و تلاش خودش رو بکنه در این راه، و هو مؤمنون، به شرطی که مؤمن باشه، فاولاکه کان سعیهم مشکورا، سعیش مشکوره. یه جای دیگه فرموده ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان چیزی جز تلاش نداره. ثم، حالا این ثم بمانه یکم اینجا پیچیده شد، عرضم به حضور شما که نمیدونم چی مثالی بزنم، چی خودم شکمو هم بزنم، مثال شکمی بزنم. عرض شد که شما میخوای خورشت قیمه درست کنی، بعد این خورشت رو درست میکنی ولی میبینی که این شبیه اون قیمه مثلا امام حسین نشد، دوباره درست میکنی میبینی نشد، سه باره درست میکنی میبینی نشد، بعدن وقتی که میری قلقش رو میپرسی میبینی مثلا دوتا قلق داشته، دوتا ریزکاری داشته، شما اونا رعایت نکردی، این عرض شد که انجام نشده. من به یک کسی یاد داده بودم پیتزا درست کنه، بعد یه جزش یادش رفته بود گفتش که آقا درست کردیم همه خمیرا شد، چیزا چسبیده بود به هم دیگه. گفتم چی کار کردی؟ گفت این کاری که، گفتم اون که، گفتم 20 دقیقه فر رو قبل از گذاشتن روشن کن انجام ده. گفت نه گذاشته بود تو فر سرد، همونجوری روشن کرده بود، همه چسبیده بود، همه مراحل رو اجرا کرده بود، اون 20 دقیقه که باید روشن، یه جزش رو فراموش کرده بود. ببین این الان همه اجزا رو انجام داده، یه جز رو انجام نداده، کار خراب شده. پولدار شدن هدفه. حالا قیمه رو یادم رفت، قیمه اینه که شما یه درست میکنی بعد میبینی نشد، بعد وقت متوجه میشه که یه کار، مثلا ما یه آشپزی میشناسیم خیلی خبره است، بهش گفتم که حاج اکبر آقا ما هرچی قیمه درست کنیم آب و دونش همینطوری از هم دیگه جداست مثل چیز میمونه، یعنی آب میمونه، چیز میزید همش میریزه پایین، ولی ماره تو یه تیکه است، چی کار میکنی؟ گفت من وقتی که آب میریزم توش یه دونه آب میریزم. آخه دیدیم ما مثلا میزنیم سر گاز، هر 10 دقیقه بارم کتری رو خالی میکنیم توش، بعد این آب و دون خورش از همدیگه جدا میشه. گفتم چی کار میکنی که این اینطوری پیوسته است؟ گفت من یه آب توش میریزم، یعنی اما اول که آب ریختم دیگه آب اضافه نمیکنم. بعد ما امتحان کردیم تو دیدیم تو بقیه غذا هم همینطوریه. خب حالا این یه قلقه، حالا شما میگی که نگاه میکنی میبینی همه کارهایی که اون داره انجام میده شما انجام میدی، خورش قیمه شما خورشت وازیان میشه، مال اون یه تیکه میشه و خوشمزه، شما یه جز رو انجام نمیدی. این همین ماجرا اینجاست. یعنی چی؟ یعنی میگه که عرضم به حضور شما که میگفت شیخ انصاری رسائل رو چجوری نوشته، میگفت جلد دوم قوانین رو خونده، بعد اینم طلبه هم رفته بود افتاده دو جلد دوم قوانین، هر چی میخون میدید که چی ثمره ای از این جلد دوم به دست نمیاره. که بابا اون شیخ انصاری بوده اینو خونده شده حاصل شده رسائل، هر کسی قوانین میخونه که نمیتونه رسائل بنویسه. که عرض به حضور شما که لوازم این خیال کرده فقط اگه این قوانین رو بخونه دیگه میشه رسائل بنویسه. کی بخونه؟ کدوم مغز؟ کدوم تحلیل؟ با کدوم سابقه؟ این مثلا دیده که بازاری پولدار، خیال کرده هر کی بره بازار پولدار میشه. فقط صرفا رفتن به بازار مساوی با پولدار شدن نیست، 100 تا اسباب و علل دیگه هم داره. اینجا داره چی میفرماید؟ میگه هر کسی اراده کنه، ما نوتهی منها. یعنی چی؟ یعنی اینطوری نیست که هر کسی اراده کنه علامه طباطبایی بشه علامه طباطبایی میشه، ولی اگه واقعا تو این مسیر بره جلو بالاخره اگه علامه طباطبایی نشه آقای مطهری میشه، شاید علامه طباطبایی نشه ولی آقای مطهری میشه. حالا میخواد بشه علامه طباطبایی، باید به همه لوازمی که از قبل از تولد علامه طباطبایی تا لحظه وفاتش همراه بوده ملتزم بشه تا بشه علامه طباطبایی، بله نمیشه. علامه طباطبایی یه فاکتورش حوزه رفتنه، یا آقای قاضی رو دیده یه فاکتورش آقای قاضی دیدنه، خیلی ها پیغمبر رو دیدن هیچی نشدن، پیغمبر که از آقای قاضی بالاتر بوده که. چرا این اصحاب رسول الله، اصحاب رسول الله چند تا علامه طباطبایی توشون بوده دیگه؟ مثلا رئیس کل اینا ابن عباس دیگه، شما تفاسیر ابن عباس و روایاتی که ازش نقل شده رو نگاه کنی، اصلا روایاتی که از ابن عباس نقل شده اینا روایات اصلا تفسیر نمیشه به اینا گفت، این مفسر نامبروان صدر اسلام بوده. خب این تازه خوبش بوده، خب چند تا علامه طباطبایی کنار پیغمبر تربیت شده. پس فقط معلم کافی نیست. میگه اگه کسی دنیا رو اراده کنه به تعداد اسبابی که فراهم میشه نتیجه میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا میخواد پولدار بشه، این پولدار شدن 100 تا فاکتور داره، این اگه 50 تاشو فراهم بکنه به اندازه 50 تا به نتیجه میرسه. لذا این آیه نمیخواد سنت اسباب رو باطل کنه. سنت اسباب اصلا باطل نمیشه، اصلا قانون خدا باطل نمیشه. مگه میشه خدا یه قانونی بذاره خودش نقض کنه؟ خداوند این عالم رو بر اساس قوانین بنا کرده. خداوند از روز اول تاریخ تا امروز هر کسی خواسته تشنگیشو برطرف کنه با آب برطرف کرده، گرچه آب اسباب رفع تشنگیه، ساقی خداست. حالا اینطور نیست که هر کی دنیا رو اراده کنه به نتیجه برسه، بستگی داره که چقدر اسباب باش همراه بشه. میفرماید به میزانی که اسباب باش همراه بشه به دنیا دست پیدا میکنه. البته خدای تعالی وعده داده، میگه من راهو تسهیل میکنم، تو اگه دنیا رو اراده کردی من راه دنیا رو برات تسهیل میکنم، اگه آخرت رو اراده کردی من آخرت رو تسهیل میکنم. ببین چی میگه، میگه من کان یرید العاجله، هر کسی دنیای عاجل رو بخواد که الان دم دسته، عجلنا له فیها، ما هم بهش کمک میکنیم. یه جای دیگه میگه کلن نمد، ما امداد میکنیم، یاری میکنیم، ها اولائه و ها اولائه، هم این گروه و همون گروه یاری میکنیم. منتا اونیو که برای دنیا یاری میکنه، یاری میکنه یعنی چی؟ یعنی سنت اسبابه. سنت اسباب اینه که شما اگه از این طریق بری به اون نتیجه میرسی. میفرماید که ولی البته یادش باشه اونی که داریم یاریش میکنیم. ثم جعلنا له جهنمه اصلاها، قابلت کارش جهنمه، مذمومن مدهورا، اما به من اراد الاخره، کسی که آخرت رو خواد و تلاشش رو بکنه ما هم کمکش میکنیم. فاولاکه کان سعیهم مشکورا. پس این که میگه لیس، آخه این آیه رو عوضی ترجمه میکنن و تفسیر میکنن، لیس للانسان الا ما سعا، یعنی انسان کاری جز تلاش از احتش نمیاد. معنی آیه این نیست که هرچی تلاش کنی به نتیجه میرسی. این همه آدم تلاش کردن، کی نتیجه گرفته؟ هر کی رفته حوزه مگه شده علامه طباطبایی؟ مگه هر کی رفته بازار شده پولدار؟ مگه هر کسی وارد مدارج حکومتی شده به مقامات بالا رسیده؟ مگه هر کسی رفته ورزش کرده شده قهرمان المپیک؟ ان لیس للانسان الا ما سعی، یعنی از انسان کاری جز تلاش بر نمیاد، اما اینکه نتیجه چه بشود معلوم نیست. ثم خص الشاکرین به ذکر به اخراج هم. حالا ببینید از این آیه معلوم شد که یه گروه بودن دنیا رو میخواستن تو این جنگ، یه گروه هم بودن که آخرت رو میخواستن، ولی آخرش میگه و سنجز شاکرین. شما چی میفهمید از این؟ از این میفهمید که یه گروهی بودن که نه دنیا رو میخواستن نه آخرت، چون سه گروه شد دیگه. آیه چی فرمود؟ فرمود که من یورد ثواب دنیا نوتی منها، این یه گروه، و من یورد ثواب الاخره نوتی منها، این دوتا گروه، و سنجز شاکرین، این سه تا گروه. از اینجا تفسیر شاکر معلوم میشه. این چقدر این تفسیر المیزان یعنی این شاکر کیه؟ ما تو ادبیات میگیم مفرد مضاف، بعد میگیم مفرد معنی چیه؟ میگیم از اون مقابلش مضاف بفهم. مفرد یعنی غیر مضاف. یه عده دنیا رو میخوان، یه عده آخرت رو میخوان، یه عده هم شاکرن. یعنی شاکر کیه؟ کسی که نه دنیا رو میخواد نه آخرت رو. از این آیه معلوم میشه که لیس الا لانهم لا یریدون الا وجه الله، لا یشتغلون به دنیا ولا آخره. اینا نه دنیا رو میخوان نه آخرت. نه، ثمره کارشون اینه که هم دنیا بهشون میرسه هم عقبا. آخه اونی که هم دنیا رو میخواد هم عقبا رو بعد باید که سیر کنه ببینه میشه یا نمیشه. اگه سیر کنه میفهمه که تو روایات گفتن اونایی که دنیا و آخرت رو میشناسن میگن از دنیا و آخرت ذرتانه، دنیا و آخرت دوتا هبو هن، ذره یعنی هبو، از دنیا و آخرت ذرتانه. قرآن کریم میگه که و اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اراده دنیا رو با ذکر اینا رو مقابل هم میگیره، میگه اگه تنها راه ذکره، اگه دنیا رو اراده کنی نمیتونی اهل ذکر باشی، اگه بخوای اهل ذکر باشی نمیتونی دنیا رو اراده کنی. لذا اینایی که دنیا رو اراده میکنن نمیتونن آخرت رو بخوان. منتها شما به من بگو دنیا چیه؟ کدوم دنیا رو داره میگه؟ آیا آرامش رو داره میگه؟ آسایش رو داره میگه؟ راحتی رو داره میگه؟ اینا رو که نمیگه. اصلا اتفاقا آسایش و آرامش و راحتی و شیرینی زندگی مال مؤمنه. چرا؟ چون همه مردم دنبال چی میدونن؟ دنبال آرامش میدونن دیگه. همه میخوان آروم باشن، سعادتمند باشن، زندگی خوب داشته باشن. زندگی خوب برای چی میخوان؟ میگه زندگی خوب یعنی چی؟ یعنی یه آرامش خاطر. همه آرامش خاطر میخوان دیگه، درسته؟ آرامش خاطر کجاست؟ قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. لذا آن چیزی رو که شما میخواهید هیچ وقت باطل نیست. قرآن هیچ وقت نمیگه ای انسان خواسته های تو باطله. مثل که شما تشنتون بشه دین بیاد بگه که نباید تشنت بشه، آب نخور. تشنم شده دیگه. بعد وقت شما تشنت بشه چه بدانی چه ندانی باید در دنیای خارج رافع تشنگی وجود داشته باشه، یعنی آب. شما هر نیاز واقعی که پیدا بکنی در خارج رافعش هست. پس قرآن کریم نمیتونه به شما بگه که چرا تو نیاز داری، مثلا آرامش میخوای، چرا آسایش میخوای. داستانی که اتفاق افتاده اینه، داستانی که اتفاق افتاده اینه که آدم ها مصداقا رو عوضی گرفتن. قرآن نمیگه نباید آرامش داشته باشی، میگه آرامش تو پول نیست، آرامش تو مقام نیست، آرامش توی خونه بزرگ داشتن نیست، آرامش تو ویلا داشتن نیست، آرامش در تکیه دادن به قدرت ها و ثروت ها نیست. پس آرامش تو چیه؟ میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به همین خاطره که فرمایش شما از این جهت صحیح میشه که میگه من کان یرید الدنیا، کسی که دنیا رو بخواد، فله المحنة والبلا، جز بدبختی چی نصیبش نمیشه. و من کان یرید العقبا، کسی که آخرت رو بخواد، فله العقبا، این حرف این آیه است، ما بهش آخرت رو میدیم. و من کان یرید المولا، اما کسی که مولا رو بخواد، فله الدنیا والعقبا والمولا، هر سه تاشو داره، هم دنیا رو داره هم عقبا رو داره هم مولا. آیا معنی این جمله اینه که دنیا رو داره یعنی پول داره؟ یعنی تو دنیا آسایش داره؟ امام حسین آسایش داشت در زندگی؟ این که دنیا رو داره یعنی چیه دنیا رو داره؟ یعنی آسایش و آرامش. اونی که دنیا رو داره آرامه. برای همین میگه وقتی که کربلا صحنه ها جلوتر میرفت کان الحسین و بعض من خصائصهی تشرق و الوانه و تحت و جواره و هم. هر چی زمان از روز عاشورا میگذشت امام حسین و بعضی از یاران خاصش آرامششون زیادتر میشد. ما واقعا ندیدیم، ما تو عمرمون 2000 نفر آدم دیدیم. گفت که معاویه گفت که امام حسن ول کن 1,000,000 درهم بهت میدم. گفت من ول نمی کنم. گفتن آقا میگه ول نمی کنم. گفت این شعور نداره، نمیفهمه 1,000,000 درهم چقدره. ببرین بذارین این پولا رو. میگه بردن پولا رو چیدن دید یه اتاق پول شد. ایمان آورد معاویه، امام حسن رها کرد. حالا عرضم به حضور شما که ما نمیفهمیم 30,000 نفر از روبرو به آدم حمله کنن یعنی چی. یه نفر بود تمام عمرش آرزو میکرد که یکاش در کربلا با امام حسین باشه. بعد عرض شد که یه شب خواب دید که کربلا شده و امام حسین فرمود که بیا این اسب میدم شمشیر. هرجاش اشتباه گفتم تذکر بده. این اسب برکتشون من اینو یاد گرفتم. این اسب میدم شمشیر. بعد میگه که این سوار اسب شد، شمشیر رو کشید جلو رو نگاه کرد. تا اینجا با امام حسین نگاه دید از 30,000 تا سپاه این جلوه. گفت که خدای من چیکار کنم الان، میرم از بین میرم. مثل اون که رفته بود جبهه بعد در رفته بود. گفتن چی شد؟ گفت ما فکر کردیم اسلام در خطره، دیدیم ما در خطریم. بعد میگه که اتفاقا حضرت زینب سلام الله علیها با امام حسین شروع کرد به صحبت کردن. اینم دید سر امام حسین گرمه ده در رو تو خواب. بعد میگه بیدار شد، همسرش گفت چته؟ گفتش که برو به جون حضرت زینب دعا کن که اگه نبود من الان تو کربلا کشته شده بودم. امام حسین رو مشغول کرد، من فرار کردم. حالا این واقعا خوابه، ولی در حقیقت باطن یه حقیقتی رو با این خواب به انسان نشون میدن. بهش میگن اونی که اگه تو اگه واقعا تو طالب این بودی که در کربلا کشته بشی جز اصحاب امام حسین. اونایی که واقعا در عالم هستی همچین آرزویی رو کردن فقط همونایی بودن که تو کربلا بودن. ما الان پای عرصات که سفره چلو کباب و قیمه و اینا نشستیم میگیم که یا لیتنا کننا معک. اگه صحنه کربلا به پا بشه معلوم میشه کی با امام حسین. حالا مقصود اینه که میفرماید شاکر کیه؟ شاکر از این آیات. ببینید شیوه استنباط رو ببینید چقدر زیباست. این میگن تفسیر المیزان. میگه شاکر معلومه کسیه که لا یشتغلون به دنیا ولا آخره کما تقدم. بعد آخر آیات هم فرمود که آخرین آیه که عین چه بسیار من نبیین از پیامبرانی بودن که قاتل معه ربیون کثیر. ربیون جمع ربی و هو کربانی من اختص بربهی فلم یشتغل به غیره. ربی به کسی میگن که به غیر خدا به احدی اشتغال نداره. کلاس درسش هم زندگیه. انسان در پیچ و خم زندگی باید آرام آرام از همه چی دل بکنه. یعنی خدا تو پیچ و خم زندگی بهش نشون میده، بهش نشون میده میگه ببین هیچ کس به دردت نمیخوره. بعد آخر آخر بهش میگه ببین خودت هم به درد خودت نمیخوری. از همه دلسوزتر به حال انسان خودشه. خودش برای خودش چی کار میتونه بکنه؟ چی کار میتونی بکنی؟ چی رو میتونی تنظیم کنی، برنامه ریزی کنی؟ آدم بچه دار میشه، یه بچه‌ای به دنیا میاره 180 درجه با خودش متفاوت. پیام خودت، حالا نه که هر کسی بچه داره بچهش 180 درجه خلاف خودش ها، میخوام بگم این نمونه است. به یکی در آینه بچه نشون میده، به یکی در آینه همسر نشون میده، به یکی در آینه پدر نشون میده، به یکی در آینه مادر نشون میده، به یکی در آینه رفیق نشون میده، به یکی در آینه حزب و گروه نشون میده. خدا با همه در همه حال داره حرف میزنه. خدا با همه حوادث اجتماعی داره با انسان حرف میزنه. با آمدن باران با آدم حرف میزنه، با نیامدن باران با آدم حرف میزنه. میگه مردم گفتن خدای ما جستجویی نداریم، مواظب خودت باش. تو این آلودگی هوا فهمیدیم که خدای ما جستجویی نداریم، یه بارون بفرست. این بارونی فرستاد، الحمدلله هوا تمیز شد. حالا عرض به حضور شما که در پیچ و خم زندگی با آدم حرف میزنه. این آدمی که بیداره آرام آرام تو صحنه‌های زندگی شروع میکنه بندهایی رو که در طول زندگی وصل کرده به اشیا قیچی میکنه، اگه دست عنایت خدا باش همراه باشه. اون وقت میشه انقطاع. بله اصلا محبت منافاتی با این نداره. معنیش نیست که انسان موحد خیلی سنگدل خبیث مثلا بعدش میاد. اتفاقا انسان هر چقدر که کمالات انسانیش رشد میکنه عاطفش قوی تر میشه. منتها دیگه همه چیزو بالله دوست داره. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این آدم تسلیمه، نه اینکه اگه پدرش از دنیا بره ناراحت نمیشه، امر خودشو به خدا تفویض میکنه، نگاهش عوض میشه. نگاه چیه؟ نگاه اینه که این کتاب ملک منه، الان از بین بره من ناراحت میشه. میگه آقا ملک تو نیست، انا لله و انا الیه راجعون. آرام آرام توی زندگی قیچی برمیداره دست توانای حق، اگه این آدمو دوست داشته باشه، شروع میکنه بین این آدم و بین اون چیزایی که این بهشون علاقه داره شروع میکنه به قیچی کردن. رضا میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک. اینو میگن انقطاع. خب انسان در طول زندگی مشرک شده، زندگی آدم مشرک میکنه. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل. مهر چجوری از دل بیرون میره؟ هرگز دل نگردد الا به روزگاران. یه 40 سال طول میکشه تا آدم مشرک بشه، بعد اگه خدا کمکش کنه بیفته تو مسیر حق، حالا باید 40 سال زور بزنه تا اینایی که داخل کرده غیر خدا رو از قلب خودش خارج کنه. قرآن به اینا میگه ربی که این من نبیین قاتل معهو ربیون کثیر. چه بسیار پیغمبری که ربیون کثیر باش مقاتله کردن به همراهش. میفرماید این آیه داره در جمع‌بندی داستان مؤمنین رو هم عتاب میکنه هم تشویق میکنه. میگه شما هم اینطوری باشی. ان یعتمو به هؤلاء الربیین فیعطیهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. خیلی ها اینجوری بودن، شما هم جز اینا باشین، جز ربیونی باشین که با انبیا مقاتله کردن. حالا پاداششون چیه؟ آخر آیات میفرماید که پاداششون حسن ثواب دنیاست و ثواب آخرته. خب وارد فراز بعدی شدیم که از آیات 149 تا 155 باز ادامه ماجرای جنگ احد. حالا من بعضی جا رو در حد قرائت آیات میخونم. میفهمد یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اولا مطیع کفار نشید، برای اینکه کفار به این اطاعت اکتفا نمی کنن. کفار ایستادن، خدا رحمت کنه اسد علی آقای نجفی رو، ایشون میگفت هر قدم بری عقب یه قدم میاد جلو، دور تو زورت دایسته تا آخر منقدر میکشدت به عقب تا از دین خودت خارجت کنه، اکتفا نمی کنه به عقب نشینی. یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا، اگه از کفار تبعیت بکنید یردوکم علی اعقابکم، از دین خارجتون میکنه و تنقلبو خاسرین. خب نگران نباشید، ثروت دست اوناست، قدرت و سپاه دست اوناست، امکانات دست اوناست، اما شما چی دارید؟ بل الله مولاکم. شما مولا دارید. بل الله مولاکم. ما اگه 10,000 تومان پولمون گم بشه یه ساعت دنبالش میگردیم. اگه یک کارت ملیمون گم بشه که بدبخت شدیم دیگه، رفته پی کارش دیگه، چند وقت ناراحتیم گواهینامه‌مون گم بشه. حالا ما امام زمانمون رو گم کردیم، هیچ این خیالمون نیست. ما امام زمان داریم. اصلا این امام زمان به چه دردی میخوره؟ ها امام زمانی که هیچ تأثیری تو زندگی من نداره، من با سنی من چه فرقی دارم؟ بعد اونو توبیقش میکنم که تو مثلا امام زمان رو قبول داری. حالا من که قبول دارم، من تو زندگی من امام زمان چه حسنی داره؟ خدا به چه درد میخوره؟ خدای هیچ کاره، خدایی که تو زندگی من هیچ کاری نداره جز سنگ انداختن، 4 تا دعا هم کردم مستجاب نکرده، جز دشمنای درجه یکم الان همه بدهکاری ها و بیکاری ها و بدکاری ها و اولین سیبل اتهامات هم خداست. تو که دعا مستجاب نمی کنی چی میگی؟ ادعونی استجب لکم. اینا از خدا. خدای به درد نخور، امام زمان به درد نخور. گفت حضرت به یکی گفته بود پرده رو زده کنار، تو تماشا کن ببین از ما چی میخوان. پرده رفته بود کنار، دو یکی داره میگه امام زمان خروس هم گم شده، یه جوری پیداش کنم. اون یکی گوسفندم
مثلا دو برابر بشه، خونم بشه مثلا 120 متر 80 متره. اون یکی ماشین میخوام، امام زمان میخوام زن بگیرم، اون یکی میگفت میخوام شوهر کنم، اون یکی میگفت جهیزیه میخوام، اون یکی گفت اینه. ببین یه نفر توی اینا ما رو میخواد، فیض هم آخره عمرش میگه، میگه زهر چه غیره یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردیم هیچ کار استغفر الله، نکردیم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر الله. امام صادق میگه اگه یه سجده بکنی برای همه عمرت کافیه. ما که همش در حال اعتراضیم، این از ما، دولت و ملت و حکومت و زمین و هوا و آب و هوا و آلودگی هوا و به تنها کسی که ما اعتراض نداریم خودمونیم. رحم الله امرئا، خدا رحمت کنه اون کسی رو که اشتغل به عیب نفسه، مشغول خودش بشه، یعنی بگرده به خودش بگه واسه این رحمین تو مولا داری؟ بله الله مولاکم، شما مولا دارین و هو خیر الناصرین، بهترین ناصر خداست. انشاءالله امروز میخونیم توی مصباح شریعه، میگه شاکر باش تا ببینی خدا رو چجوری میابی. میگه شاکر باش، تجد الله ربن کریمن فی کل المواضع، خدا رو در همه صحنه‌های زندگیت میابی، اونم نه خدا رو، خدا رو رب کریم میابی. سنلقی، حالا تا اینجا رو ببینیم علامه چی فرمود. میفرماید که اولا ادامه آیات در خصوص جنگ احد نه کرد از اطاعت کفار، بعد اشاره میکنه به یک معجزه‌ای که در جنگ احد اتفاق افتاد. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، به زودی ما در قلوب کفار ترس رو القا میکنیم. ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین، که میفرماید که این علامه فرموده لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یذکره، پیغمبر این از این آیه میفرمود که این خصوصیت از کرامت های ویژه خداست نسبت پیغمبر اسلام. حباه الله تعالی و خصه بهی من بین الانبیا، که دشمنان پیامبر از پیامبر میترسیدن. این از خصوصیات خاص پیغمبر خداست. بعد از اینجا شروع میکنه به بیان داستان احد. حالا من از این قسمتش اجمالا میگذرم چون همه میدونن که در احد چه اتفاقی افتاد. ابتدا اینا یه یورش بردن، سپاه کفار رو عقب زدن، بعد اونایی که احد و ملاحظه فرمودن نفهمیدن، فیلم محمد رسول الله دیدن دیگه، این همونه. یه کوهی هستش اون در مجاور این میدان جنگ، اگر اینجا مثلا صحنه میدان باشه، اینجا که معلوم من نشستم یه کوهه به نام کوه احد، که مسلمونا این کفار رو به عقب روندن، خالد ابن ولید این کوه رو دور زد، با یه عده سپاه اون گوشه کمین کرده بود، کوه رو دور زد، از پشت سر به مسلمان‌ها حمله کرد، 70 نفر رو به شهادت رسوند. بعد که حمله شد اینا همه ارشاد که پراکنده شدن. این 50 تا تیراندازی هم که پیغمبر گذاشته بود روی تپه که این سپاه مواظب کار خالد باشن، اینا دبرو که رفتی به دنبال غنایم، وقتی که جنگ مغلوب شد اینا پستشون رو ترک کردن. پیغمبر خدا بهشون توصیه کرده بود، گفته بود ما چه شکست بخوریم چه پیروز بشیم، شما از جای خودتون تکون نخورید. دو سه نفرشون موندن که اینا اومدن، اون دو سه نفر عبدالله ابن جبیر رو چند تا تیراندازی که موندن اینا رو هم قلقم کردن و عبور کردن و از پشت به سپاه اسلام حمله کردن. این ماجرایی که در احد اتفاق افتاد. حالا این بیان واقعی که داره اتفاق میفته اینجوری قرآن نقل میکنه، میفرماید که لقد صدقکم الله وعده، خدا به شما وعده پیروزی داده بود، این وعدهشو عمل کرد، شما در احد اینا رو عقب زدی. از تحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم، بعد شما دوباره و تنازعتم دوچار اختلاف شدید سر تقسیم غنایم، و عصیتم من بعد ما اراکم، اسیان کردیم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، یه عده دنیا پرست توی شماست، یه دم اصلا که اهل آخرتن. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین، علامه فرمود که ابتداءً سرپیچی کردن از دستور رسول خدا، بعد قرآن یه نکته ای رو تو این داستان اشاره میکنه، میفرماید که ثم صرفکم عنهم، خدا شر دشمن رو از سر شما کوتاه کرد. چرا؟ لیبتلیکم، تا شما رو آزمایش کنه. همه خیال میکنن که فقط ما جنگ احده، همیشه اینطوریه، یه دشمنی حمله میکنه، بعد مؤمنین دشمن رو عقب میزنن، حالا مؤمن میمونه غنایم جنگی از قبیل حکومت و امکانات و ملک و مال و فرمان روایی و میفرماید ثم صرفکم ای کفکم عن المشرکین، درسته شما شکست خوردین اما دشمن رو برگردون، چون اونا اکتفا کردن به همین، اگه حمله کرده بودن بنای اسلام رو میکندن دیگه، پیغمبر اگه میکشتن دیگه کار تموم بود، ولی به همین مقدار پیروزی اکتفا کردن، برگشتن رفتن به سمت مکه. خدای تعالی میگه ما این کار رو کردیم، منصرفشون کردیم. چرا این کار رو کردیم؟ لیمتحنکم و یختبر ایمانکم، برای اینکه شما رو امتحان کنی. حالا این علامه چی میفرمد؟ فرمد از الاختلاف فی القلوب هو اقوى العوامل المقتضیه لبسط الابتلاء، بهترین بساط آزمایش اختلافه، اختلاف. لیمیز المؤمن من المنافق، اختلافه که نشون میده کی مؤمنه کی منافق. والمؤمن الراسخ فی ایمانه، کی مؤمن راسخه از ثابت علی عزیمته، من المتلون سریع الزوال، از آدم متلون. اینا شنیدن که در احد بسیار راحت مسلمان ها شکست دادن و بعدم غنیمت های زیادی به دست آوردن دیگه، یه عده به دنبال غنیمت اومده بودن برای در جنگ بدر، عذرخواهی میکنن، در جنگ بدر مسلمان ها به راحتی کفار رو شکست دادن، غنایم زیادی هم به دست آوردن، یه عده گفتن خب ما میریم سورچرونی، اینا که میزنن این کفار رو از بین میبرن، خدا هم که با ماست و تا حالا فعلا خدا اینجا با منافع سازگاره. جنگ احد رو که جنگ بدر رو که با دو سه تا دونه شمشیر و 7 8 تا شتر و یه دونه اسب و اینا، ما اون وضعیت مشتکین تعداد سه برابر تا بن دندان مسلح که شکست دادیم، اینجا هم خدا با ماست دیگه، خدا تا اینجا خوبه. یه به این نیت اومدن، مثل اونایی که با امام حسین اومدن تو کربلا، اونایی که با امام حسین اومدن به نیت حکومت اومدن دیگه. البته این که میگن شب عاشورایش که نرفته، شب عاشورا، شب عاشورا هم مونده، در منزل زباله همه جدا شد، همه زباله ها تو منزل زباله رفتن. در منزل زباله وقتی سخنرانی کرد تکلیف روشن کرد، گفت آخر این ماجرا کشته شدنه، نه حکومتی در کاره نه امکاناتی. حالا هر گفته گروه، هر که ندارد هوای ما سر گیرد و برون رود از کربلا، نابرده تن به خاری و نابرده ترک سر، کی میتوان رسید به دولت سرای ما. اینجا دیگه همه زباله ها رفتن، دیدن نه اینجا خبری نیست. حالا اینا یه دو مدونن برای سورچرونی تو جنگ احد، گفتن خب خدا که از شکست میده وعده داده، توحیدشون اینقدر بود، غنایم هم که جمع میکنی. از تسعدون ولا تلوون علا عهدن، یادتونه در میرفتید از تسعدون ولا تلوون علا عهدن، گوش نمیدادید به صدای پیغمبر و رسول و یدعو کن فی اخرا کن، پیغمبر صداتون میزد، هیچ توجه به پیغمبر خود نکرد. آخرش میفهمد و سیعز الله و شاکرین، اینا دوباره همونا که ثابت قدم موندن. امیرالمومنین در جنگ احد 90 تا زخم برداشت، یه ابزارالاتی بوده به نام فتیله، همین فتیله که ما میگیم به تو عربی جمعش فتول، فتیله به نام جمع فتول، اینا رو فرو میکردن توی زخم، میگه فتیله ها رو میگرفتن با مش فرو میکردن تو زخمای بدنش، مثل فواره از بدنش خون میزده بیرون. حالا چه جوری زنده مونده نمیدونه، 90 تا زخم برداشته در جنگ بود، ایستاده بود کنار پیغمبر. ابو دجانه یکی از همیناست، پیغمبر خدا یه شمشیر رو کشید، گفت کی حق اینو ادا میکنه؟ ابو دجانه گفت من. اینقدر شمشیر زد تا تیغه شمشیرش کج شد. اینم یکی از اون کسایی بود که از پیغمبر جدا نشد تا آخر. فاصابکم غمن بغمن لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ولا علی ما اصابکم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشی طائفتا منکم. یه عده که برگشتن قرآن خبر میده که یه چرت بهشون آرز شد، اونایی که برگشتن، میگه ما اینو نازل کردیم برای اینکه آرامتون کنیم. اما و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، پس سه تا گروه هن، اونایی که موندن که شاکرین هن، اونایی که رفتن و برگشتن که میگه که ما شما رو بخشیدیم، لقد عفا عنکم، و بعد یه چرتی آرز شد به شما که آرامش پیدا کنید. حالا میفهمد و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه گروه هم بودن که اهمتهم انفسهم، کی براشون مهم بود؟ خودشون. الان میفرماید که این گروه بازم منافقین نیستن، چون اصلا موضوع سخن الان منافقین تخصصا از داستان احد خارجن، چون منافقین اصلا نیومدن تو معرکه. اینا اون گروه سوم مؤمنین فراری هن که پیغمبر چی صدا میزد بر نمیگشتن. میفرماید این گروه که جز مؤمنین فراری هن، اینا کسایی هن که برفتن و بر نگشتن. و هؤلاء الطائفه الثانیه الموصوفون به انهم قد اهمتهم انفسهم لم یکرم الله بما اکرم به طائفه الاولى من العف. اون آیات که میگه بخشیدیم، اون گروهی رو میگه بخشیدیم که برگشتن، نه اینا رو. میفهمد بل وکلهم الی انفسهم، ولشون کرد به حال خودشون، لذا اهمتهم انفسهم. وقد ذکر الله تعالی من اوصافهم وصفا، اینا چه خصوصیتی داشتن؟ قرآن که نمیخواد داستان بگه، میخواد بیوگرافی بگه. اینا بیوگرافیشون چی بود؟ میگه دو تا بیوگرافی داشتن، البته گرچه یکیش لازمه دیگریه. فذکر انهم اهمتهم انفسهم، خودشون برای خودشون مهم بودن. مگه بعد آدم خودش برای خودش مهم باشه؟ میفهمد و لیس معناه انهم یریدون سعادت انفسهم، مؤمن هم خودش برای خودش مهمه. اصلا مؤمن هیچکی براش مهم نیست جز خودش. متو این معنی داره این حرف، نه اینکه مؤمن مردم براش مهم نیستن، مؤمن اصلا کاری نداره جز خودش. میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، تو فقط یه وظیفه داری، خودتو به مقصد برسونی. اما اگه بخوای خودتو به مقصد برسونی، باید در مقابل پدر و مادر تسلیم محض بشی. لذا میگه ولا تقل لهما اف، به پدر و مادر حتی اف نگو. اف میدونی یعنی چی تو عربی؟ اف توی ادبیات میگن اف یعنی اتزجر و زجر میکشم، ولی این معنیش این نیست. اف یعنی این، مثلا شما داری با من صحبت میکنی، من دیگه حوصله‌ام سر رفته، میخوام که مثلا بگم یه جوری بگم که آب بس، میگم این میشه اف. حالا این خودش درجات داره، مثلا بعدش نگه اینجوری بکنم، اینم اف، این اف ناجور است. همین که بالاخره مثلا یه اینجوری بکنم، میگه این کارم نکن برای پدر و مادرت. بلا تقل لهما افن وخفز لهما جناح الذل من الرحمه. چرا مؤمن این کارو میکنه؟ چون خودش برای خودش مهمه. متو کدوم خودش؟ اونی که خودش برای خودش مهمه، جامعه براش مهمه، مردم براش مهمن، حقوق مردم براش مهمن. اما این یکی خودش برای خودش مهمه، یعنی چیه خودش؟ میفهمد معنی این که قرآن میگه اهمتهم انفسهم، خودشون برای خودشون مهمن، اون خود سعادتمندانه نیست. مؤمن هم ویزن لا یریدون الا سعادت انفسهم، مؤمن هم جز سعادت خودش چیزی رو نمیخواد. فل انسان بل کل ذی همامه، اصلا هر موجودی، انسان چیه؟ شما بگو پلنگ، گرگ، گرگ چی میخواد؟ گرگ جز سعادت خودش رو میخواد؟ تازه اگه با گرگای دیگه هم دست جمع میرن شکار، برای خودش میره. میگن گرگا وقتی که میخوابن، من ندیدم شنیدم، میگن وقتی که میخوابن روبروی هم دیگه میخوابن، یه دایره میزنن همه روبروی هم دیگه میخوابن، چون تا این یکی عوضش بدش اونای دیگه میریزن سرش پارش میکنن و هم دیگه اعتماد ندارن. بعضی آدما هم اینطوریه. حالا میفرماد انسان که چی؟ هر موجود زنده اینطوریه که خودش برای خودش مهمه. فاین مؤمن اینطوریه، اصلا هر صاحب نفس اینطوریه. مراد اینه که ان لیس لهم همون الا حفظ و حیات هم و دنیا، یعنی هیچ همتی نداشتن جز اینکه همین زندگی دنیای خودشونو حفظ کنن. جون من حفظ بشه، گور پدر مردم، اینجوری بودن. جون من حفظ بشه، گور بابای احد و جنگ احد و دین اسلام و من باید حفظ بشم. اسلام از کیلو چنده؟ اسلام هم تا وقتی خوبه که منو حفظ کنه. اینه که میگه الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته. ترجمه 2012ش اینه، یعنی دین آدامسه، لعق یعنی آدامس دیگه، دین آدامس. آدامس رو که تا وقتی شیرینه میجویی بعد توف میکنه میره، تا وقتی دین شیرینه خب چه دین، چه چیز بهتر از این؟ میره مسجد نماز جماعت رفیقامونو میبینیم کلی شاد میشه. تا اینجاش خوبه. اما بعد مثلا اگه بگن یک کسی از گرفتاره میخوایم کمکش کنیم، میگه اون بغل دستی رو داشته باش. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. بعد توجیه المسائل شروع میشه. البته چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اینم هست. ولی جا داره تا جا. تا جایی که دین منافع منو تامین میکنه، اون دینو دارم. هر جا قرار شد منافعمو تامین نکنه، دین به چه دردی میخوره؟ و الا اونی که اومده بود در کربلا با امام حسین هم بجنگه، گفت قتل الحسین به سیف جده، به اسم دین اومده با امام حسین داره میجنگه. اون یکی هم که فتوا داد، فتوا داد خرج الحسین من دین جده، اینم با دین فتوا داد. اون با پیام دین اومد، اینم با دین فتوا داد. اینم که داره میگه من اومدم در کربلا برای که دین جد نماز زنده کنم، من نفهمیدم بالاخره این دین کدوم دینه. این که میگه من میخوام دین جد نماز زنده کنم، اینم میگه از دین جدش خارج شده. تا بوده همین بوده و تا هست چنین هست. البته لو رفت با خون امام حسین، لو رفت، چون این میگه من برای دین اومدم، اونم میگه من برای دین اومدم. بعد که رفتن توی شام، این کیفور شده بود، گفت لعبت هاشمو بالملک فلا خبر آنجا ولا وحی نزل. یزید لو رفت، گفت این دین و مین و اینا همه برای حکومت بوده. لعبت هاشمو بالملک، هاشم و بنی هاشم با سلطنت بازی کردن. فلا خبر آنجا ولا وحی نزل، نه خبری اومده نه وحی اومده، همش کشک. اینجا لو رفت، معلوم شد که کی برای دین اومده دیگه. یزید حرفش سنده دیگه. یه موقع ما بگیم یزید اینطوری بود، میگن تو از کجا میگی؟ یزید اول عارف اسلام بود. خودش میگه، شعر مال خودش. یه چیزی من راجع به معاویه فهمیدم، معاویه اصلا نمیخواست یزید خلیفه بشه، که مثلا فکر کنه پسر منو نمیدونم. اصلا معاویه خیلی باهوشتر از این حرف است. معاویه میخواست دینو از بین ببره. همه عالم اسلام هم تو کف دستش مثل یه صفحه بود. یه وصیت نامه داره. شیطان نمیتونه همچین وصیت نامه‌ای بنویسه. شیطان وصیت نامه‌ای داره که شیطان اگر این وصیت نامه رو ببینه تعجب میکنه. برای یزید وصیت کرده. دونه به دونه، دهات به دهات، شهر به شهر، خطه به خطه، مردم رو توصیف کرده، مردم عربستان اون روزو. دونه به دونه بیوگرافیاشونو گفته، بهش گفته با اینا اینطوری رفتار کن، با اینا اینطوری رفتار کن، با اینا اینطوری رفتار کن. اینو بهش پول بده، اینو گردنشو بزن، اینو ولش کن به حال خودش، همه رو گفته دونه دونه. خب این اومده بررسی کرده، دیده که کی میتونه دینو از بین ببره. چون موقعی که بهش گفتن الحمدلله در صفین پیروز شدی، گفتش که ببین الان چی داره میگه بلنگو، گوش دادن دیدن داره شهادت به رسالت پیغمبر میده. گفت این پیروز شده، من وقتی پیروز میشم که صدای اینو از اسم اینو از بالای مأذنه بیارم پایین. برای معاویه نیومده حکومت کنه، معاویه اومده دینو از بین ببره. دید کی میتونه این کارو بکنه؟ گفت کار یزیده، فقط یزید میتونه این کار بکنه. لذا یزیدو کرد جانشین خودش. شاهدش هم اینه که وقتی که یزید گیر کرد تو کار امام حسین، چون یزید گیر کرد دیگه، وقتی امام حسین به طرف کوفه حرکت کرد، دید الان میره تو کوفه یه حکومت تشکیل میشه، یه قطب مخالف اونجا دوباره برپا میشه، اونم معاویه بود که میتونست با سیاست خودش اداره بکنه. این چطوری میتونه بجنگه؟ یه مشاور مسیحی داشت پدرش، اومد بهش گفت که اگه الان پدرت زنده بود یه دستور العملی بهت میداد عمل میکردی؟ گفت بله. یه نامه از تو جیبش درآورد، داد به یزید. نامه رو باز کردید که این جانب معاویه عبیدالله ابن زیاد رو با حفظ سمت حکومت بصره به حکومت کوفه منصوب میکنه. قبل از واقعه حکم ابن زیاد رو زده بود برای اون روز، چون این قائله رو ابن زیاد فقط میتونه بخوابونه. اینم ابن زیاد و حاکم کوفه کرد و افتاد اون اتفاقاتی که افتاد. منتها معاویه فکرش در سطح کار میکنه دیگه، عمق ماجرا رو نمیدید. عمق ماجرا رو حضرت زینب میدید، که وقتی بهش گفتن دیدی خدا با شما چیکار کرد، گفت ما رأیت الا جمیل. ما رأیت الا جمیل یعنی تو چی میگی؟ من دارم تا آخر تاریخ رو میبینم، تا آخر تاریخ این خون امام حسینه که دینو حفظ کرده و با این خون نمیشه بازی کرد. حالا اینا کیا بودن؟ اینا طایفه‌ای بودن که هیچ همتی نداشتن جز حفظ زندگی شخصی خودشون و عدم الوقوف شبکه القتل، اصلا دلشون نمیخواست آسیب ببینن. فهم لا یریدون به دینن و غیرهی، همه هدفشون از دین یا غیر دین چی بود؟ امتاع انفسهم فی دنیا، میخواستن به یه سورساتی در زندگی دنیا برسن. و انما ینتهلون به دین، دیندار شده بودن ظنن منهم انه عامل غیر مغلوب، چون خیال میکردن دین یه عاملی که هرگز چیز نمیتونه بهش غلبه کنه، چون بعد رو دیده بودن، بعد رو از معجزات اسلامه. این 700 نفری که اومدن توی جنگ بدر تو همین المیزان نقل کرده ایشون، میگه بسیاریشون اصلا اسلحه نداشتن، همینطوری اومده بودن. یعنی مثلا هیئت جوانان انصار الله پیغمبر هشته بود بریم میخوایم یه قافله رو جلوشو بگیریم، یه قافله ای از مکه اومده بود سوریه، از سوریه داشت برمیگشت به مکه. این قافله مال و تجارش سرمایه مسلمانایی بود که توی مکه بودن و اینا نذاشته بودن اموالشون رو بیارن. پیغمبر خدا مأمور شده بود این قافله رو بره ضبط کنه. اینا هم همینطوری با هیئتی بلند شده بودن، قافله رو میخوان بگیرن دیگه، همین که فقط بگی یه هو میکردن، اینا هم یه ها میکردن، تمام میشد، قافله رو گرفته بودن، برای جنگ نیومده بودن. لذا نقل شده که بسیارشون اسلحه اصلا نداشتن، ولی اون اتفاقی افتاد که با همه اون حواشیش که قرآن کریم از همه اجزایش به امداد الهی و یاری ملائکه و اون بارانی که اومد و خوابی که مسلمان ها رو گرفت و همه این اجزایی که در جنگ بدر اتفاق افتاد و امدادهای الهی، مسلمان ها پیروز شدن. اینا خیال کردن ماجرای جادو جنبله، مثل یه جادوگری که بیاد بر همه غلبه بکنه، این دین هم فکر کردن جادو جنبله. لذا دیدن که این دین یه عامل خیلی قویه، غالب غیر مغلوبه. و در ضمن پیروز شدن در جنگ بدر در اون زمان به معنی به خاک مالیدن پوزه ابرقدرت اون منطقه بود. اینم خیلی حرف بود دیگه که ابرقدرت اون منطقه قریشه. قریش اینجا پوزش به خاک مالیده شده با اون سپاه. اینا دیگه یقین کردن که هر کی به دین منتهل بشه نونش تو روغنه. و ان الله لا یرضا به ظهور اعدائه علی، خدا هرگز اجازه نمیده دشمن پیروز بشه. و ان کانت الاسباب الظاهریه لهم، حتی اگه اسبابم بر علیه دین باشه. فهؤلاء یستدرون الدین ما لهم و ان انقلب الامر لم یسعدهم الجد انقلبوا على عقابهم القهقرا. حالا ظن باطل، میفرماید که یظنون، خیلی این تیکه عالیه این فراز، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. این تصوری که اینا از دین داشتن تصور جاهلی بود، ظن باطل و غیر حق. فظاهر و فهم یصفون او به وصف لیس به، اینا یه وصفی رو به خدا نسبت میدادن که این وصف حق نیست. یه پرانتز کوچیک باز کنم، ما تقریبا همه مشکلاتمون به خاطر نفهمیدن مسئله توحیده، چون توحید و آنگونه که سزاوار هست نمیفهمیم، هیچ چیزی برای ما جا نمیفته. لذا همین الان تو ذهن ما سواله، میگیم اه مگه همین جوری نبود؟ مگه قرار نیست خدا دین خودشو یاری کنه؟ و اینا که فکرشون فکر درستی بود، خدا قرار دین خودشو یاری کنه، وعده کرده. ببین چیه ماجرا. این الان یکی از پرهای توحیده که باید جا بیفته. بله خدا دین خودشو یاری میکنه، ولی معنی یاری دین خدا این نیست که همیشه دیندار پیروزه. اینا خدا رو به یه وصفی توصیف میکردن که این وصف حق نبود، بلکه از اوصاف جاهلی بود. اوصاف جاهلی چی بود؟ در جاهلیت میگفتن یه خدایانی هستن که صاحب اختیارن، خدای جنگ. لذا پیروزی ما در جنگ فقط و فقط منحصر در خواست خدای جنگه. اگر خدای جنگ اراده کنه تمومه، ما پیروزی. بعد اینا دیده بودن که یه خدایی پیدا شد قوی تر از خدای جنگ، چون اونا هم اون طرف خدای جنگو آورده بودن بوتشو، اما خدای اینوریا خیلی قوی تر بود، زد خدای اونوریا رو کشت. دیدن این خدا خیلی قوی تره، گفتن ما این خدا رو میخواییم. این بنی اسرائیل که وقتی به بت پرستا رسیدن گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم، خدای موسی یه خدای اینجوری ما میخواییم، خدایی که نمیشه دید به درد نمیخوره. که منم میگم خدایی که نمیشه دید به درد نمیخوره، خدا رو آدم باید تو زندگیش ببینه دیگه، خدای بی خاصیت به چه دردی میخوره. و هاذ الظن عین ما کان، این تصور اینا هرچی که بود یلازمه قوله قولهم حل لنا من الامر من شی یکشف عنه ما امر النبی ان ما امر النبی ان یجیبهم بهی و هو قوله قل ان الامر كله لله فظاهر هذا الجواب انهم كانوا يظنون ان بعض الامر لهم. اولا اینا خیال میکردن بخشی از کار دست ایناست، ولذا لما قلبوا و فشافیهم القتل وقتی مغلوب شدن شک کردن، فقالوا هل لنا من الامر من شی چیزی از کار دست ما هست، و به ذالک یظهر ان الامر الذی کانوا یرونه لانفسهم. از اینجا معلوم میشه اونی که تو ذهنشون بود از این امری که میگن از ظهور و الغلبه، یعنی چی؟ یعنی اومدن ولی یقین داشتن پیروز میشن. و انما کانوا یظنونه لانفسهم، چرا؟ گفتن چرا؟ گفت چون ما مسلمانی، این فکرهایی که ما میکنیم ها، ما هم فکر رو میکنیم. فقط کانوا یظنونه، خیال میکردن که ان الدین الحق لا یغلبو، خیال میکردن دین حق مغلوب نمیشه، ولا یغلب المتدین بهی، متدین به دین حق هم مغلوب نمیشه. لما ان علی الله ان ینصر، اصلا وظیفه خدا اینه که مؤمنو یاری کنه، من غیر قیدن و شرطن، نه قید داره نه شرط، و قد وعدهم به خدا وعده نصرت داده، گفته ان تنصر الله ینصر کن اعاذا هو زن به غیر الحق، این زن جاهلی بود، الذی هو زن الجاهلیه، وثنیت جاهلیت بود که اعتقاد داشت خدا خالق هر شیئیه و برای هر صنفی از اصناف حوادث مثل رزق و حیات و موت و عشق و جنگ و امثال اینها یک خدایی رو قرار داده، و برای هر نوع از انواع مثل انسان و دریا، خدای دریا، خدای زمین، یه رب مدبری قرار داده که نمیشه بر اراده اون غلبه کرد، و اینها اون رب رو میپرستیدن تا با پرستش اون رزق رو جلب کنن، سعادت رو جلب کنن، شروع رو دفع کنن، بلایا رو دفع کنن. و الله سبحانه کل ملک العظیم، می قبول داشتن خدا رو که خدا ملک عظیمیه، ولی امر رو تفویض کرده به رعیتش خودش که این ارباب متفرقه باشن، و هر تیکه رو به دست اینا داده و اینا مالک مطلقن. این زن این اشخاص بود و خیال میکردن که ان الدین الحق لا یسیر و مغلوبن فی ظاهر تقدمهی، دین حق مغلوب نمیشه، و نبی و هو اول من یتحمل او بهی، از همه دیندارتر هم که پیغمبره و بار دین روی دوش پیغمبره، لا یغهر فی ظاهر دعوته، نباید در دعوت خودش شکست بخوره و اصلا نباید کشته بشه یا بمیره. فقط ظن بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، این زنشون زن جاهلیت بود، و جعل النبی، اونا میگفتن بت، اینا میگفتن پیغمبر، خدا میگه آقا جان پیغمبر هیچ کاره است، پیغمبر کاره ای نیست، پیغمبر فقط مبلغه. خیال میکردن که پیغمبر ربن وسنیان مفوضن الیه امر القلبت و الغنیمه، حتما چون پیغمبر در بین ماست ما پیروز میشیم و غنیمت جمع میکنیم. ما ان الله سبحانه و واحدون، اونا هم میگفتن پیغمبر، ما که میگیم اعتقادات ما، میگیم ما چون انقلابی هستیم دیگه هرگز شکست نمیخوریم، خیال میکنیم اینجوریه، خدا با هیچ کس عهد و اخوت نبسته، تازه اگه انقلابی بمانیم، چه برسه به اینکه انقلابی هم نمانیم، اون که دیگه هیچی، وا ویلا، یعنی اعتقاداتمون ثابت قدم بمانه، بازم معنیش این نیست که ما پیروزیم. بله ما پیروزیم، چجوری؟ حالا میگه چجوری بمانه، ما نه ما، ما پیغمبر و عقاید امام حسین امیرالمومنین، اون ما نه ما، ما یعنی حسین رحیمی، نه بر اثر همین بت پرستی بود دیگه، عقاید بت پرستی بود که رسوب کرده بود تو ذهنشون. الان این همونه، بشر هیچ تغییر نکرد، بشر فقط لباسش عوض شد. الان میگیم چجوری پیروز میشه، اینجوری که اینا میخواستن پیروز، اینا میگفتن چون ما مسلمانیم دیگه ما پیروزیم دیگه. حالا ببینیم، میگه که لذا قال تعالی فی ما تقدم من الآیات، خدای تعالی در آیات اینجوری فرمود که لیس لک من الامر شیئون، اولا پیغمبر کار دست تو نیست، این ابطال عقیده باطله. این که پیغمبر در بین ماست پس حتما ما اینا رو شکست میدیم و غنیمت میبریم، این نیست. شما میتونید به من بگین ایشون درست میگه یا نه؟ من میگم درست میگه. چرا؟ چون تا دیدن جنگ مغلوب شد در رفتن. برای چی اومدن پس اینا که در رفتن؟ معلومه که برای دین نیومدن. ولی علی که اومده برای دین شمشیر بزنه تا آخر وایساده، ولی نه حتی زخم رو بدنش بخوره. والله سبحانه، خیلی مطلب دقیقه ها، اگه که جا نیفته خیلی ناجور میشه این چیزایی که ما گفتیم. والله سبحانه هو الذی وضع سنت الاسباب والمسببات، اونی که سنت اسباب و مسببات رو وضع کرده خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا به آتش سوزانندگی داده، به آب رفع تشنگی. خدا این سنت رو بنا کرد. فما کان سببه اقوا، هر کس سبب قوی تر داشته باشه کان وقوعه ارجح، وقوعش هم ارجحه. شما اگه یه بشکه بنزین رو اینجا منفجر بکنیم من یه لیوان آب داشته باشم، سبب شما اقواست. نمیشه بگی که خب من میخوام به اذن خدا خاموش کنم این آتیش رو، این یه لیوان آب و من میریزم روی یه بشکه بنزین. نمیشه با یه لیوان آب یه بشکه بنزین خاموش نمیشه. بله میشه با 10 تا تانکر آب یه بشکه بنزین، چون اون وقت سبب اون آب اقواست. تا اینجا دین که لازم نیست اینا رو بگه، عقلم میگه دیگه، درسته؟ تا اینجا همه اقلایی این حرفا. کسی که سببش اقوا باشه وقوعش ارجحه. سوا اون فی ذالک الحق والباطل، تابلو مهم نیست، بذارم که اینجا بنویسم دین حق، میریزم اینو روی یه بشکه بنزین، این بشکه بنزین خاموش میشه، چون رو بشکه بنزین نوشته دین باطل. نمیشه. از امام حسین حق‌تر کسی نیست، از قتله کربلا باطل‌تر کسی نیست، الا یه قومی که بعدن پیدا شدن، یه قومی بعدن پیدا شدن که امام حسین رو کردن ابزار برای منافع خودشون، اون از قتله کربلا بدترن. یه قومی بودن بعدها در طول تاریخ، هر کسی بوده، امروز هم هست، بیوگرافیه، شخص نیست، قوم نیست، یه نقطه تاریخی نیست، هر کسی امام حسین رو بکنه ابزار برای منافع شخصی خودش، از قتله کربلا بدتره. چون قتله کربلا اومده میگه من میخوام حسین رو بکشم، این اومده میگه یا حسین، بعد از اون عرض شد که پایین میخواد منافع خودش رو تامین کنه. حالا حاشیه نرم، حاشیه المتن و تفوق لاشی، عرض شد که سبب قوی کار میکنه. اون 30,000 نفر، اینا 70 نفر، اونا غلبه کردن، این مال این. سوا اون فی ذالک الحق والباطل، امام حسین حقه، قتله کربلا باطلن، ولی نمیشه بگه چون امام حسین حقه باید قتله کربلا قلقم بشن. بله، اگر من میگم این که بخوام بگم این به اذن امامه، امام اگه اذن نده این نفسی که فرو رفت چون برایت مفرع ذات است و ممد حیات دیگه بر نیاید، لذا به اذن امام این نفس بیرون میاد. اگه شمر داره نفس میکشه به اذن امام حسین داره نفس میکشه، این ماره اون مقام امام. امام میتونه اراده کنه نفسها رو در سینه ها قبض کنه، این از امام. 30,000 نفر که چی؟ 30,000,000 نفر، تمام اهل عالم بره اون طرف، امام حسین وایسه این طرف. بس عدد نیست، اما قرار نیست این عالم با اینجور چیزا اداره بشه. اصلا اگه قرار بود از این کار را بشه، همون روز اول خدا همه رو امیرالمومنین میآفرید دیگه. این هم بازی نداشت دیگه این عالم، که یکی همون کاش میآفرید خلاص میشدی میرفت دیگه. لازمش دیگه کاش عالمی نمیآفرید. لازمه این حرف رو اگه که انسان دنبال کنه، معنیش این بود که کاش انسان رو نمیآفرید. انسان همینه. حالا چی سبب نیست؟ سنت اسباب و مسببات همینه که تو عالم برقراره. خدا قرار نیست که از این سنت تخطی بکنه به غیر این سنت کار بکنه. یعنی قرار نیست خدا شما رو بدون آب تشنگیتون رو برطرف بکنه، گرچه ساقی خداست. این مقام، مقام اسماء خداست، اون چیزی که به سبب سببیت میده خداست. به یدک تسببت الاسباب، اگه آب آب میشه به دست تو آب میشه، اگه آتش آتش میشه به دست تو آتش میشه، اما خدا قرار نیست که دستشو از پشت سبب بیرون بیاره بدون سبب کار کنه. معجزه باطل کردن سنت اسباب نیست، معجزه هم طبق همین سنت اسباب اتفاق میفته. شما مگه غیر از کوه چیز دیگه هستین؟ شما چیز غیر از خاکی؟ ما علی چی هستیم؟ ما چیزی غیر از برنج و روغن و سبزی خوردن و نوشابه و سوسیس و کالباس و از جور چیزاییم دیگه؟ همین چیزایی که میخوریم میشه این بدن ما دیگه، ما همینیم. میگیم نه بندازنش تو خاک، یه ما دیگه بریم ببینید چیه شده خاک. ما هم همین کوهیم دیگه، این کوه در اثر سالیان دراز توسط حوادث مختلف طبیعی شسته شده، شده خاک، اومده تو مزارع، تو مزارع اومده تو دل این گیاه، این گیاه بزی خورده، بزی رو هم ما خوردیم شدیم ما. ما اینیم، ما همین موجودات زنده و خاک. و پس ما همین خاکیم. من تا چقدر طول میکشه تا کوه بشه انسان؟ چه میدونم چقدر، شما بگو 10,000 سال. پیامبر خدا با یک اراده از دل کوه شطور بیرون میکشه. پس پیغمبر خدا به این سنت اسباب سرعت میبخشه. لذا معجزه باطل کردن سنت اسباب و علل نیست، طبق همین سنت اسباب و علل کار میکنه، منتها سرعت بهش میده. بشر نمیتونه در عرض یک لحظه چوبو بکنه اژدها، اما در بستر تاریخ چوب اژدها نمیشه. این مار از چی درست میشه؟ این مار از همین خاکه دیگه، همه موجودات از همین خاکن. خب حالا اون یه بحث دیگه است دیگه، حاشیه نریم. علت معجزه معلومه چیه دیگه، مردم بهش میگن تو چون پیغمبر خدایی میگی من با غیب ارتباط دارم، یه کار خارق العاده بکن ببینیم با غیب ارتباط داری یا نه. اونم به این دعوت در بعضی موارد عرض شد که اینو اجابت میکنه، بعضی وقتا هم که میبینه مردم الکی میگن نمیکنه. این علت معجزه است. اون یه چیز دیگه است، اونم طبق سنته. شما میتونی با آب خونه رو گرم کنی، ها شما خونه رو با آب گرم می‌کنی دیگه، اونم طبق قانونه. آتش هم اگه سرد میشه باز طبق قانونه. قانون اینه که آب سرد میکنه، اما شما باز همین آبو میبری تو سیستم این عالم طبق قانون این عالم با آب گرم میکنی خونتون، درسته؟ خورشید گرم میکنه یا سرد میکنه؟ شما تو ببین خورشید ابتدایی که سرد نمیکنه، خورشید گرم میکنه. شما میای همین خورشیدو میذاری در معرض باتری، از این باتری برق میگیری، برق میبری تو کولر خونه رو سرد میکنی. با چی خونه رو سرد میکنی؟ با خورشید. پس اینجوری نیست که آتش همواره بسوزاند، همین آتشی که میسوزانه خنک میکنه. یخچالای قدیمی هست تو بعضی جا هنوز هست با شمع کار میکنه، یخچالایی هست با شمع، عقبش یه چراغ داره، اون چراغ روشن میشه با اون یخچال کار میکنه. میدونی باور میکنی خیلی راحته، اون چراغ روشن میشه، اون گاز یخچال رو شروع میکنه حرکت داده. با آتش شما داری خنک میکنی، این خلاف سنت اسباب خیر. پس هر اتفاقی تو این عالم میفته طبق سنت اسباب این اتفاق میفته. حالا میگه شما خدای تعالی طبق سنت اسباب عمل میکنه. امداد غیبی به معنای باطل کردن سنت اسباب نیست. اگه خدا بخواد امداد غیبی هم بکنه با اسباب میکنه. ببین تو جنگ احد مگه امداد غیبی نشد؟ امداد غیبی چی بود؟ امداد غیبی این بود که بارون اومد سمت اونا گل شد، سمت اینا رملا کوبیده شد، زمین اسفالت شد. امداد غیبی با چی کار کرد؟ با باران. پس اگر خدای تعالی بخواد امداد غیبی هم بکنه طبق سنت اسباب عمل میکنه. اصلاً این دنیا اقتضا نداره که خلاف سنت اسباب توش عمل بشه، مگر بساط این عالم ماده برچیده بشه. پس عالم طبق سنت اسباب روش کار حل و فصل میشه. لذا میفرماید که ببین چقدر عبارت دقیقه، فما کان سببه اقوا، اونی که سبب قوی تر داره، کان وقوعه ارجح. خب یه سبب چیه؟ تدبیر جنگی. خالد ابن ولید ملعون استاد جنگه، در جنگ حنین هم این اوضاع رو روبرا کرد دیگه، در جنگ حنین یه تدابیری زد و بعد هم مسلمان ها رو سالم برگردون به مدینه با تدابیر این از جنگ. ولی عبدالله ابن عرشبت که جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه و یکی دیگه هم بود از ست از چی؟ زید ابن حارثه. این ستا از بزرگان اسلام بودن، این ستا هر ستاشون یکی پس از دیگری کشته شدن توی جنگ عرض شد که اون جنگ بود. این خلاصه در جنگ موته، در جنگ موته این برگردون سپاه اسلام، یه تدابیری زد و یه سری نیروها رو فرستاد عقب، اینا رو دوباره فرستاد برگردون. اینا خیال کردن نیروی تازه نفس اومده، ترسیدن. این استاد جنگ بود. البته یه داستانی هم با امیرالمومنین داره، خیلی داستان جالبی داره که حالا بماند. هر عالمی طبق فرمول خودش کار میکنه. ببین فرمول رو کی ساخته؟ این عالم فعل اللهه. فعل الله اینه که آب تشنگی رو برطرف میکنه و هیچ وقتی از مقتضای خودش تخطی نمیکنه. اگه هم یه جایی میبینید یه چیزی اتفاق میفته که خلاف عادت ماست، خلاف عادت ماست. ما عادت کردیم که با خورشید گرم بشیم، اما علم میاد. علم تو کدوم سیستم این کارو میکنه؟ طبق نظام همین عالم علم این کار، علم خلاف علم عمل میکنه. علم میتونه بیاد بگه دو دو تا میشه 5 تا، طبق نظام این عالم دو دو تا میشه 4 تا، علم هم میاد اینو کشف میکنه. علم میاد تو نظام این عالم از همین قانون علیت استفاده میکنه، خورشیدو تبدیل میکنه به سرما. علم میاد از همین قانون علیت استفاده میکنه، آبو تبدیل میکنه به گرما. ولی تو نظام عالم، اون وقت هر عالمی قانون خودشو داره. عالم ماده قانونش همین سنت اسباب و علله. لذا میفرماید که سواء فی ذلک الحق و الباطل، فرق نمیکنه حق باشه یا باطل باشه. سپاه 70 نفری در مقابل سپاه 30000 نفری مقاومت نمیتونه بکنه، مگر اون سپاه 30000 نفری تیرکمون داشته باشه، سپاه 70 نفری مسلسل داشته باشه. اینم که امام حسین نداشت. امام حسین هم همون، اگر امام حسین ابزار آلات جنگی امروز رو داشت، وقت سبب امام حسین اقوا بود. اما امام حسین با همون شمشیر و نیزه و تیر و کمان و سپر و کلاه خودیه که اون طرف مقابل متا اون 30000 نفره، اینا 70 نفرن. اینجا شکست میخورن. حق و باطل، خیر و شر، هدایت و زلالت، عدل و ظلم و مؤمن و کافر و محبوب و مبغوض و محمد و ابی سفیان صلی الله علیه و آله و سلم، اینا با هم فرقی نمیکنه. مهم نیست که این ور پیغمبره اون ور ابو سفیانه. اگه اون سببش اقوا باشه اون پیروز میشه. اون سببش اقوا بود، تدبیر جنگیش موفق شد. پیغمبرم سببش اول اقوا، پیغمبر تدبیر کرده بود، اینا گوش ندادن. پیغمبر خدا میدونست که چی میشه. 50 نفر رو گذاشت رو تپه. خب اینا اگه مونده بودن نمیذاشتن خالد حمله کنه. اینا پست خودشونو ترک کردن، شکست خوردن. نعم لله سبحانه، این جواب اون ذهنیت شماست. نعم، بله، البته لله سبحانه عنایتا خاصتا به دینه، خدا به دین خودش یه عنایت خاصی داره، و به اولیائه یجری نظام الکون به سببها جریان، عالمو داره اداره میکنه به سمتی که ینجر رو الی ظهور دین، به سمت ظهور دین داره عالم پیش میره، و تمهد الارض لاولیائه، زمین برای اولیای خدا داره آماده میشه، و العاقبت للمتقین، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. منتها این برنامه ریزی خدا یه چند هزار سالی کار داره. چرا؟ از من بپرس. چرا از من بپرس؟ چون من با 70 سال آدم نمیشم، چون من با 100 سال آدم نمیشم، چون من با 200 سال آدم نمیشم. 200 سال 11 تا امام اومدن همشونو کشتن. این یکی هم اگه میومد اینم میکشتن، دستشون نمیرسه. الانم بیاد میکشنش. آمریکا و اسرائیل نمیکشنش، متدینین میکشنش. روایات میگه، من نمیگم، روایات شیعه میگن، روایات معتبر شیعه میگه فقها بر علیش بعد آقای بچت فرمود، والله به خدا من نگفتم، آقای بچت فرمود، من خودم شنیدم، صدا سیما بخش کرد، فرمود که لولا سیف به یده لافتل فقها علی قتله. اگه شمشیر در دستش نبود، یعنی قدرت نداشت، فقها به فرق قتلش فتوا میداد. حالا دیگه من نمیدونم اینا فقهای شیعه ان، فقهای وهابی ان، فقهای اونا که حتما فتوا میدن. بی برو برگرد، این که از اونا، ما هم معلوم نیست شاید فتوا بدیم. لولا سیف به یده لافتل فقها علی قتله، اگه شمشیر تو دستش نبود فقها بر قتلش فتوا میدادن. آقای بچت اینو فهمید. اگه کسی منبع این روایت پیدا کرد، گرچه برای من منبع نمیخواد چون من خودش شنیدم. پیدا کرد به من بگه لولا سیف بیده، حال نمیدونم حالا این جمله بود که ایشون گفت مضمون روایت بود یا روایته، چون من سرچ کردم پیداش نکردم. فرمود لولا سیف بیده، اگه شمشیر در دستش نبود، لافتل فقها علی قتله. حالا ببین آخرش میگه حاشیه نرم، میفرماید که قرار اینطوریه. حالا امر نبوت هم از سنت اسباب، لذا خدای تعالی عالم رو یه تن واحد میدونه. خدا مثل ما نیست که بگه من ولا غیر، خدا میخواد همه بشریت رو هدایت کنه. به همین خاطره صبح به این دوستان عرض کردم که وقتی پیغمبر خدا عهدنامه حدیبیه رو امضا کرد، خیلی‌ها به پیغمبر اعتراض کردن دیگه. سعد ابن عباده شمشیر برداشت شروع کرد به چرخوندن، یعنی اینا 4 تا جوجه تو مکه جمع شدن، ما فقط کافیه که یه یورش ببریم همه رو قلق و غم می‌کنیم، صلح نکن پیغمبر. پیغمبر خدا امیرالمومنین رو فرستاد گفت برو اینو جلوشو بگیر. تو چه کاره این دین هستی که اظهار نظر می‌کنی؟ پیغمبر که نیومده اینا رو قلق و غم کنه، پیغمبر اومده اینا رو هدایت کنه. تو خودت هم یکی بودی مثل اینا، خوب بود قلق و غمت می‌کرد؟ بعد از 2 سال فهمیدن پیغمبر چیکار کرده، گروه گروه همه اومدن اسلام آوردن. اصلا همین صلح حدیبیه مبنا شد برای فتح خاک عربستان و بعد گسترش اسلام. حالا اینجا میفرماید که امر نبوت و دعوت هم از سنت جاریه مستثنا نیست. لذالک کلما توافقت الاسباب العادیه علی تقدم هذا دین، هر وقت اسباب به پیشرفت این دین جمع شد کنار هم دیگه و ظهور المؤمنین که بعض غزوات نبی، مثل بعضی از غزوهای پیغمبر، کان از ذالک و حیث و لم یتوافق الاسباب، هر جایی که اسباب موافقت نکرد، مثل تحقق نفاق، معصیت برای امر پیغمبری، یا سوس شدن یا جزا، کانت القلبه و ظهور للمشرکین علی المؤمنین و کذالک الحال فی امر سایر الانبیاء مع الناس، فان اعداء الانبیاء لکونهم اهل دنیا، دشمنان انبیا با وجود اینکه اهل دنیا بودن و قصرهم مسائیهم فی امارت دنیا، فقط میخواستن دنیا رو آباد کنن و بسط القدره، فقط قدرت رو میخواستن بس بدن و تشدید القوه و جمع الجموع، کانت القلبت و ظاهریه و ظهور لهم. قلبه ظاهری با کی بوده در تاریخ؟ زکریا رو از وسط اره کردن، یحیا رو سر بریدن، بسیاری از انبیا رو توی چاه انداختن. در یک روز بنی اسرائیل 70 تا پیغمبر کشتن، همین بنی اسرائیل موجود در زمان یهودیتشون ها، نه در زمان قبل از یهودیتشون. و فی الکلام علی احکام الاعمال فی الجزء الثانی، ببخشید یه چیزی عرض کنم. فمن مقتول که زکریا و مذبوح که یحیا و مشرد که موسی، یکی رو تبعید کردن، یکی رو کشتن، یکی رو سر بریدن. منتها یه جمله ایشون اینجا فرمود، این جمله خیلی مهمه، اینو عرض کنم عرضم تمام بعد هر سوالی بود بفرمایید. فرمود که کانت القلبت و ظاهریه و ظهور له. بله در کربلا ابن زیاد و یزید ظاهرن امام حسین رو کشتن، ولی کی قلبه کرد؟ اون که غلبه کرد کی بود؟ اگر یزید و اعتقادات یزید غلبه کرد، امروز اونی که حاکمه بر قلوب مردمه دعوت انبیاس یا دعوت غیر انبیاس، بر قلوب مردم ها، بر رفتار اعمال حکومت ها رو کاری نداریم. تازه حکومت ها هم که میخوان حکومت بکنن بر اساس موازین انبیا حکومت میکنن، ولی نمیتونن حکومت کنن. منظورم چیه؟ منظورم عوضی نفهمید، منظورم اینه که اگر یک حکومت ظالمی هم بخواد ظلم بکنه، میگه من میخوام عدالت رو اجرا بکنم. اگه یه حکومت ظالمی هم بخواد به یه امت دیگه یا به یه ملت دیگه حمله بکنه، یه دلیل انسانی براش میتراشه، میگه مثلا میخوام مردم رو از تحت سلطه استعمار نجات بدم. هیچ وقت نمیگه من میخوام بیام منابع شما رو غارت کنم. چرا اینو میگه؟ چون نفوس بشری طبق تعالیم انبیا تربیت شد، نفوس بشری ها، بشر نمیتونه ظلم رو بپذیره حتی اگه خودش ظلم کنه به دیگری. پس پیام انبیا امروز در دنیا پابرجا و جاریه، جهان بشریت به سمتی میره که بشر به اینجا برسه که باید دعوت انبیا رو بپذیره. اون جمله رو تأکیدیشو نگفتم، من تو دلم مونده که گفتم از من بپرسید. چرا؟ چون ما طول میکشه تا بفهمیم که چی کار باید بکنیم. ببین چند هزار سال طول کشیده تا بشر بفهمه نباید دروغ بگه. هنوزم بازم ماها که مسلمونیم نفهمیدیم، ما مثل نقل و نبات دروغ میگیم، ولی مثلا میان برای ما نقل میکنن، نقلش هم نقل متواتره، میگن در جوامع مثلا غربی مردم جوری تربیت میکنن که دروغ نگن. چرا این کارو میکنن؟ چون که انبیا گفتن. نه، کاری اصلا با انبیا ندارن، چون اگه دروغ بگن مثلا ملائکه متعظی میشن، با اینا کاری ندارن. فهمیدن اگه دروغ بگن جامعهشون از مدار عرض شود که سعادت خارج میشه. با دروغ نمیشه جامعه رو اداره کرد، لذا مردم جوری تربیت میکنن که دروغ نگن. دروغگویی عمل زشته، نه چون دین گفته، چون فهمیدن زشته. انبیا از روز اول اومدن شبیه به همین دروغگویی که بشر تازه امروز هم، نه همه بشر، نصف بشر فهمیدن دروغ گفتن کار بدیه. از روز اول من گفتن آقا اینا کارهای بدیه، آقا یه کسی حاکم نکنید بعد اون حاکم ظالم بشه. لا تتخذوا من دون الله اربابا. بشر بعد از چند هزار سال به این نتیجه رسیده بعد دموکراسی اجرا کنه، مردم بیان رأی بدن تا کسی نشه دیکتاتور. تازه امروز هم خیلی از جامعه نمیتونن همینی که بشر فهمیده. این که میگن دموکراسی 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 یعنی چی؟ دموکراسی یعنی که دو تا خصوصیت داره دموکراسی. یه خصوصیتش اینه که قدرت مطلقه نیست، محدود است. دوم که زمانش مطلق نیست، محدود است. دموکراسی یعنی این دیگه. یعنی آقا تو رئیس جمهور شدی، بله این امکانات در اختیار تو، بله، ولی 4 سال، نه تا آخره عمر، مادام العمر نیست. این یک. دو، رئیس جمهور هستی ولی 10 تا نهاد دیگه هم باید نظارت کنن به کارت. اینم دو. این میشه دموکراسی دیگه. تازه مردم هم انتخابت کردن. این سه. پس مردم انتخاب میکنن. قدرت مطلق نیست، محدوده. زمانش مطلق نیست، موروثی نیست. اینا رو کی فهمیده؟ چرا فهمیدن؟ چون انقدر بهشون ظلم شده، دیدن نمیشه با پادشاهی زندگی کرد. بعد اومدن بعد از این همه خونبها دادن و جنگیدن و جرح و تعدیل کردن و آزمون و خطا کردن، این همه بشریت هزینه داده تو حکومت‌های استبدادی و پادشاهی ظالم، به یه جمله رسیده که نوح گفته بوده بهشون. اون روزای اول جناب نوح گفته لا تتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، گفته آقا دموکراسی. خب این نفهمیدن، نوح سنگ بارونش کردن. بعد گفت سنگ بارون نکنین عذاب میاد، و گفتن عذاب میاد. بعد شروع کرد کشتی ساختن که اینا بفهمن. اومدن پاچه‌های شلوارشون رو بالا زدن وسط بیابون، گفتن آب نبرتتون. خب وسط بیابون داری کشتی میذاری، خدا آخه اینم کارتو کردی. اینا میمدن مسخره کنن، پاچه‌های شلوارشون رو میزدن بالا، میگفتن آب نبرتتون، یعنی آب پوخه وسط بیابون داری کشتی. بعد که اومد فارت تنور شد، فهمیدن آب کجاست. وقص الهازاد بقیه پیام‌های انبیا، بشر به روزگاری خواهد رسید که هیچ ظلم و جوری زیر پوست زمین باقی نمیمونه. هیچ کسی که نمیتونه بگه من عدالت خواهم بعد بیاد بشه ظالم. مردم دیگه باور نمیکنن، همه چیز رو میاد، بعد مردم قشنگ انتخاب میکنن، میوه رو جدا میکنن. اون روز میرسه. الان میوه رو میگیرن بعد میبرن خونه. ما آخر رفتیم این میدون امام حسین، بعد دیدیم که سیبای خیلی خوبی داره، گفتیم یک دو سه کیلو بده. رفتیم خونه دیدیم که اینا به جای سیب آلوچه هست، اصلا سیب نیست. حالا دیدیم خواهد چجوری میشه این سیبای این شکلی، از سیبای پلاسیده خراب. بعد دیدم که این میوه ها رو میاره اینطوری میچینه تا بالا. الان بری یه دیوار سیب اینجوری روبروت، اون قسمت که شما داری میبینی از روبرو، بعد اونایی که اون وسطه اونا یه چیزای دیگه هست. وسطی ها. شما اصلا نمیبینی اونجا چیه. بعدها فهمیدم یه تکنیک دیگه هم دارن، اینجوری تونتون میریزه، پلاستیکش هم سیاهه، بعد میبره اون پشت میکشه، یه دو سه تا درشتش هم اینجوری جلوی چشت میندازه، بعد میره اون پشت اون درشتارو هم جدا میکنه میندازه اون بغله، بعد میگیری خونه میبینی اصلا اونی که تو دیدی با اونی که خریدی یه چیز دیگه است. داستان بشر اینه، داستان بشر اینه، در میوه فروشیش اینه. حالا این زورش به میوه رسیده، اگه سلطان هم بشه همینه، میاد میگه آی مردم من میخوام حق شما رو بگیرم، بعد میشه سلطان، خودش میشه اول ظالم. علامه طباطبایی میگه هر کی میگه عدالت دروغ میگه، میگه عدالت که خودش حاکم بشه، خودش که حاکم شد یادش میره، بعد بیانیه قانون اساسی مینویسه که اختیارات خودش رو زیاد کنه. خب حالا یه روزی میرسه کسی دیگه نمیتونه تو میدان امام حسین اونجوری میده بفروشه، همه میفهمن. بعد امام زمان اون روز میاد، اون روز دیگه نمیکشنش. مردم فطرت دارن، زمین پر از ظلم و جوره، نه که همه ظالم و جائرن، ظلم و جور دیگه زیر پوست نیست. اونجا با عشق انتخابش میکنه، بعد میستن باش چون میفهمن این حق. اینه که انبیا پیروزن، پیروز نهایی همه این جنگ ها انبیا، امام حسین پیروزه نه یزید، ول عاقبتو للمتقین. ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسه، یا درد و غم طی میشود یا شهریاری میرسه. البته میگفتش که نه یا گل نرگس، جهان که جای تو نیست، 200 ترانه لبها یکی برای تو نیست. نه یا گل نرگس، به جان خسته عشق دعای ظهور است ولی برای تو نیست. اینم هست انشالله عرصات که اونی که باید بیاد بیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کاش بیاد عقل رو بیاره تو مغزمون.